نوکارا کارای ضروری و جبریه. میگوید که توجه انبیا به امور دنیاوی هم از این قبیله، یعنی کارایی که اگه نکنن نمیشه به همون حد اقل اکتفا میکنن. استاد اخلاقی ما داشتیم از قول یکی از علمای بزرگ نقل میکرد که به دیگران میگفته که شماها غذا میخورین که لذت ببرین، من غذا میخورم که سیر بشم. ببینید این دوتا نگاه ها، ماها که غذا میخورین که لذت ببریم، همش کار اختیاری میخواییم بکنیم. شما ببینید این غذا خوردن مخصوصا در این تمدن غربی چه آداب و آیینی داره. مثلا سفره فرانسوی، نمیدونم صبحانه انگلیسی، غذا خوردن چینی چه خبره، و اینو نمیدونم اول بخورن اونو دوم بخورن اینو با اون بخورن چی کار بکنن. دو ساعت یه وقت میبینی که یه غذا خوردن طول میکشه، همه هم دنبال اینن که چی کار کنن که لذت بیشتر ببرن. خب این کار غیر انبیاست، ولی آدمی که از جنس انبیاست میگه شما غذا میخورین لذت ببرین، من غذا میخورم سیر بشم. اگه کسی این بینشو پیدا بکنه ببینید چقدر غذا خوردنش فرق میکنه. نون باشه میخوره، نون و پنیر باشه میخوره، چیز دیگه باشه میخوره، چون میخواد سیر بشه. چرا؟ چون ضرورت داره سیر شدن. اما اون بقیه کارا اختیاریه. انبیا در کار دنیا جبریان، کافران در کار عقبا جبریان. حالا کافران در کار دنیا همش دنبال اختیارن، ولی وقتی که صحبت کارای اخروی میشه میگه حالا ببینیم خدا چی میخواد. میگن شما ممکنه که کمکی به این مسجد بکنی، مثلا یک خانواده یتیمیان، اینا ندارن بخورن، یه دختری میخواد ازدواج بکنه، محتاج مثلا 1,000,000 تومان پوله، اگر شما بدی این میره سر خونه زندگی، چنینه چنانه، هر کاری که نخواد کنه. میگه حالا ببینیم چی پیش میاد، حالا تا ببینیم خدا چی میخواد. یعنی اینجور جاها از خودش سلب اختیار میکنه. در قرآن در سوره یاسین یک آیه ای هست که خداوند به عده‌ای میگه که چرا اطعام نمی کنید به مساکین و به گرسنگان. اونا جواب میدن قالوا ان نطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا ما به یک کسی که اگه خدا میخواست خودش به اون غذا میداد ما به اون غذا بدیم؟ یعنی اینجا جبری میشن. ببینید حالا وقتی کار عقبایی کار اخرویه، میگن آقا این اگه خدا میخواست به این غذا بده، خدا میخواست به این مال بده، خودش داده بود. تو میگی من یک کاری بکنم که خدا نکرده، اگه خدا میخواست خود خدا این کارو میکرد. ببینید کافران در کار عقبا جبریان، این معناش اینه. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. خیلی زیبا تصویر میکنه. اما انبیا تمام وجودشون کار اختیاری برای آخرته، یعنی با همت با اراده تلاش میکنن برای اینکه کاری برای رضای خدا بکنن، کار اخروی بکنن. یعنی تمام زندگیشون شده کار اختیاری با اراده خودشون، با همت خودشون، با رنج و تلاش خودشون برای کار اخروی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان بدان که تو رنج خواهی برد برای رسیدن به خدای خودت، چه رنجی، و سرانجام به لقای او خواهی رسید. این سیره و شیوه زندگی مردان الهیه. جاهلا چی؟ اونا در کار دنیا برای خودشون همه جور اختیاری قائلند و عرض کردم که. بعد میگوید این علتش چیه؟ زان که هر مرغی به سوی جنس خیش میپرد، او در پس و جان پیش پیش. میگه هر مرغی دنبال جنس خودشه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. یکی هم گفت کند بدجنس با بدجنس پرواز. حالا کبوتر با کبوتر، باز با باز، همینه که هر مرغی به طرف جنس خودش میره. واقعا هم همینطوره دیگه. شما تو دنیای پرنده ها دقت بکنین، تو یه باقی ببینید که 20 جور پرنده است، اما پرنده ها با هم هستن. گنجشکا با هم میپرن، سارها با هم میپرن، کبوترای یا کریم با هم میپرن، کبوترای چایی با هم میپرن، توتیا با هم میپرن، هر جنسی با جنس خودش پرواز میکنه. و وقتی یک پرندهی به سوی پرنده دیگهی کشیده میشه، جانش یعنی روحش یعنی اون ذاتش، اون رشته حرکت اینو به دست میگیره و جسم اینو به دنبال خودش میکشه. زان که هر مرغی به سوی جنس خیش میپرد، او در پس و جان پیش پیش. جان پیش پیش یعنی جانش، عشقش، شوقش رهبره، مثل کسی که جلودار اسبه و لگام اسب رو گرفته، مهار و افسار اسبی رو گرفته، داره میکشه به هر سمتی که دلش بخواد، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست به قول مولانا. و این پرنده پشت سر او، پشت سر جان خودش، یعنی پشت سر عشق و هوا و میل و اراده و اختیار خودش پرواز میکنه. بعد میگوید کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوشایین آمدند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. اینجا دو تا اصطلاح قرآنی به کار میبره. بارها عرض کردیم که مولانا ذهنش سرشار از معانی و حقایق و معارف و الفاظ قرآنیه. یعنی واقعا یه دریایی ذهن او که وقتی به تموج در میاد، همینطور گوهر قرآنی عرضه میکنه. حالا اینجا اشاره میکنه به سوره متففین که در آیه 7 در این سوره آمده ان کتاب الفجار لفی سجین، و بعد در آیه 18 همین سوره هست که ان کتاب الابرار لفی علیین. منظور از کتاب نامه اعماله. خداوند میفرماید که نامه اعمال آدمای بدکار در یک جایی که اسمش سجینه، و نامه اعمال نیکان ابرار در یک جایی که اسمش علیینه. علیین یعنی یک مقام بالا، یک ساحتی از مقامات اخروی که در واقع کارهای نیک نیکان در اونجا ثبت میشه و محفوظ باقی میمونه. نظیر این یه جایی هم هست از اون اعماق جهنم و دوزخ که بهش میگن سجین، و این اعمال گناه و زشت بدکاران هم در اون مرحله سجین که مرحله پستیه اونجا محفوظه. بعد مولانا آمده از رابطه ظاهری یا لفظی سجین با سجن هم استفاده کرده که سجن به معنی زندانه. بعد میگه کافران چون جنس سجین آمدن، چون اینا سرشتشون سجینیه، جهنمیه، مال همون سجین هستن کافران، اینا سجن دنیا رو پسندیدن. چون ما در واقع اینجا مولانا دنیا رو که سجن مؤمن هست در نظر کافر خوشایند معرفی میکنه. حدیثی داریم دیگه، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، که دنیا زندان مؤمنه اما بهشت کافر هست. این حدیث معروفیه. مولانا میگه این دنیا سجنه، کافرا میپسندن این دنیا رو که میگه جاهلان رو کار دنیا اختیار، جاهلا خودشون رو در دنیا خیلی صاحب اختیار میدونن و خیلی اظهار قدرت میکنند و خیلی فعالن در کار دنیا، اینا سجن دنیا رو پسندیدن. سجن دنیا در نظر اونا خوشایین آمده. خوشایین یعنی خوش اسلوب و خوش سبک و خوش طرز آمده. یعنی اینا این سجن دنیا رو میپسندن کافرا، چون خودشون از جنس سجینن، سجن دنیا رو میپسندن. اما انبیا چی؟ انبیا چون جنس علیین بودن، انبیا چون تعلق دارن به اون مقام علیین، اینا مرغ دلشون دائما در پرواز به سوی علیین جان و دل. یعنی اینا خودشون ارزون نمی فروشن، اینا بهشتی هن. امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید که مواظب باشید خودتونو به هیچ چیزی کمتر از بهشت نفروشین. هر کی خودش رو به چیزی کمتر از بهشت بفروشه ضرر کرده. حالا انبیا هم سوی علیین جان و دلن، یعنی دائم در پروازن، میخوان اوج بگیرن برن به جانب علیین. این سخن پایان ندارد، لیک ما باز گوییمان تمامی قصه را. مولانا برمیگرده به داستان، باز یک مختصری از حکایت وزیر میگه، ولی همونطور که عرض کردم دائما در مقام بیان معارف معنویه. حالا ببینیم چی میگه. آن وزیر از اندرون آواز داد که مریدان از من این معلوم باد، که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خیشان باش فرد، روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین، بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست، الوداع ای دوستان من مردم، رخت بر چارم فلک بر بردم، تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عنا و در عتب، پهلوی عیسی نشینم بعد از این، یا پهلوی عیسی نشینم بعد از این، بر فراز آسمان چارمین. خب ابیات ساده ای، توضیح مختصری لازم داره، و اون اینی که وزیر که خلوت گزیده بود و عزلت اختیار کرده بود از این مریدای خودش، یه روز به اینا خبر داد که حضرت عیسی به من دستور داده، پیغام داده که تو دیگه ارتباط خودتو با همه یاران و خیشان قطع کن و از همه یاران و خیشان فرد باش، یعنی منفرد باش، مجزا باش و متصل نشو به جمع، تو جامعه نیا، روی در دیوار کن. آدم تنها غریب رو به دیوار میکنه دیگه، غیر دیوار کسی هم صحبت نداره. زندانیا اینطورن دیگه، دائما جز دیوار هم سخن دیگری ندارن. روی در دیوار کن، تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین، حتی با خودت هم در واقع رابطه نداشته باش، از خودت هم خالی باش دیگه. وقتی که من باید با خودم هم ارتباط بکنم، تکلیف شماها روشنه. بعد از این دستوری گفتار نیست. دستوری یعنی اجازه، اینو بدانید. دستوری این کلمه به معنی اجازه است. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست، الوداع ای دوستان من مردم، رخت بر چارم فلک بر بردم. بله من دیگه مردم و در واقع با شما کاری ندارم، من میخوام که رخت جان به آسمان ببرم. در هیئت قدیم که میگفتن آسمان‌های هفتگانه که البته در قرآن هم هست، ولی حالا اینکه اون که در قرآن آمده با اون تصور قدیمی یکی باشه یا نه، این جای بحث داره. ولی میگفتن در طبیعیات قدیم و در معارف قدیم که حضرت عیسی که به آسمان رفته جاش در فلک چهارمه، در آسمان چهارمه، یا بعضی وقتا میگفتن در چرخ چهارمه. این یه اعتقادیست در ادبیات ما که فلک چهارم که فلک شمسه، فلک خورشیده و خورشید در اون فلک قرار داره، حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام جاش رو در آسمان چهارم میدونستن. این وزیرم با اینکه در واقع خودش جهود بود، چون به دروغ ادعای مسیحیت و نصرانیت کرده بود، با این مریدان بیچاره گول خورده گفت من دیگه دارم عروج پیدا میکنم به چرخ چهارم، به آسمان چهارم، برم پیش حضرت عیسی تا به زیر چرخ ناری چون حطب من نسوزم در عنا و در عتب. من دیگه نمیخوام مثل هیزم توی این دنیا بسوزم. حطب یعنی هیزم. چرخ ناری حکایت از اون فلک در واقع آتش میکنه که بالاترین افلاک هست، بالاترین سپهرها هست در عالم تحت القمر و در عالم طبیعت، که در طبیعت شناسی قدیم میگفتن که عالم از دو نوع عنصر تشکیل شده، یکی عنصر آسمانی، اون عنصر آسمانی اسمش اسیر بود با الف و سه سنخته، که این کلمه اتر از همین اسیر هست. جنس افلاک آسمانی رو اسیر می دونستن. عالم اسیری وقتی میگن یعنی عالم برون از طبیعت، فوق طبیعت. اما در درون طبیعت می گفتن که چهار عنصر وجود داره و از ترکیب این چهار عنصره که همه اشیا پدید میان. اینا عبارتند از خاک و آب و هوا و آتش. و بعدم از نظر هندسی میگفتن خاک پایین ترینه، آب روی خاک قرار میگیره، هوا روی آب قرار میگیره، آتش فوق همه. و این به اصطلاح سپهر آتش یا چرخ ناری به قول مولانا، این دیگه سقف عالم طبیعت بوده و مطابق این طبیعت شناسی همه ساکنان دنیا زیر چرخ ناری هستند، یعنی محصورن و محدودن به اون لایه و طبقه ای که جایگاه آتشه. این که شما میبینید وقتی یه آتشی روشن میکنی، آتش میره به سمت بالا برای اینکه به حکم کل شیئن یرجع و الی اصله، آتش میخواد بره به سمت فلک ناری. این مفاهیم طبیعیات قدیم اینجا آمده که این وزیر گفت من دیگه نمیخوام مثل هیزم زیر چرخ ناری بسوزم، من نمیخوام در عنا و در عتب بسوزم. عنا یعنی رنج، عتبم یعنی هلاک و تباهی. گفت دیگه دوران عمر من به سر آمده و میخوام که راحت بشم و از در این دنیا دیگه مثل هیزم نسوزم. کجا برم؟ پهلوی عیسی نشینم بعد از این. میخوام عروج پیدا بکنم به آسمان چهارم، بر فراز آسمان چهارمین. حالا چند بیت بعدی هم زیاد طول و تفصیل نداره، میخوانیم. میگه وانگهانی آن امیران را بخوان، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. نه اینکه گفته بودیم که 12 طایفه از مسیحی ها آمده بودند و مرید این شده بودند و هر طایفه هم یه امیری داشت. این وزیر بعد از اینکه در رو به روی مردم بست، رؤسای این طوایف مسیحی رو احضار کرد و با هر کدام محرمانه یه صحبت هایی کرد، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. حرف راندن مثل سخن راندن، سخنرانی کردن، حالا حرف رانی هم میتونیم بگیم دیگه، اونجوری که مولانا گفته. گفت هر یک را به دین عیسوی نایب حق و خلیفه من توی. به هر کدوم اینا گفت که من که دیگه آخر عمرم شده، من که رئیس بودم و همه به من مراجعه میکردن، بعد از من نایب من و خلیفه و جانشین من تویی. وان امیران دیگر اتباع تو کرد عیسی یا عیسی جمله را اشیاء تو. گفت که حضرت عیسی دستور داده که بقیه امیرا پیروان تو باشن و اتباع تو باشن، تو رئیس خواهی بود بعد از من. هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش با خود همی دارش اسیر. هر کی مطیع تو نشد بگیرشو، گردنشو بزن یا اسیرش کن. لیک تا من زنده ام این وا مگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. این وزیر برای اینکه جامعه نصرانی رو متلاشی بکنه، این حق بازی رو، این مکر رو کرد که به هر کدوم اینا گفت که در واقع بعد از من تو امیری و بقیه نیستن. هر کی فکر میکرد که واقعا خدا و حضرت عیسی این یکی رو انتخاب کرده و همم سند داشتن که از قول این وزیر شنیده بودن. شما حالا ببینید بعد مردن این وزیر مکار چه اتفاقی افتاده در اون جامعه. 12 طایفه رؤساشون هر کدام ادعای ریاست بر کل طایف دیگر میکنن، همم درست میگن به یه معنا تو اون عالم خودشون، چون به هر کدوم این همین حرفو زده بود. این راه متلاشی کردن یه جامعه است. و چقدر در روزگار ما در عالم سیاست، در عالم ریاست از این اتفاقا ممکنه بیفته که هر کدوم از ما فکر کنیم که حتما ما باید امیر باشیم. حالا اون وزیری که در گوش ما این حرفا رو گفته، اون همون شیطانه، اینم بماند که ممکنه که تا یه پستی خالی میشه 10 نفر همه فکر کنن که این حق ماست و سر همین کارا همه بیفتن به جون هم. این یه داستان بسیار زیباییه که اگر مثلا این معارف معنوی و بیانات مفصلی که مولانا داره اینا رو از توش در بیاریم، حتی یه نمایشنامه زیبایی هم میتونه باشه، توی سطح دبیرستان هم حتی اجرا بشه که یه پادشاه جهودی میخواد جامعه مسیحی ها رو از بین ببره، چیکار میکنه؟ بعد این تدبیر رو وزیرش پیشنهاد میکنه، اون میره این کار میکنه، هر کدوم خصوصی صدا میکنه. واقعا میشه ازش یه فیلم سینمایی هم ساخت، خیلی زیبا. و ببینید چقدر حالا این دریای مولانا دستمایه و سرمایه برای کارهای هنری داره و چقدر این داستان قابلیت به تصویر در آمدن داره. هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش با خود همی دارش اسیر. لیک تا من زنده ام این وامگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. تا نمیرم من تو این پیدا مکن، دعوی شاهی و استیلا مکن. پیدا کردن یعنی آشکار کردن، یعنی اظهار کردن. اینک این تومار و احکام مسیح، یک به یک برخوان تو بر امت فصیح. در واقع تومار ریاست ودایع امامت رو به قول معروف به دست یکی یکی اینا داد و گفت هر کدومتون امیرید و تو برو اینو بر امت بخوان. هر امیری را چون این گفتو جدا، نیست نایب جز تو در دین خدا. نایب فقط تویی، کسی غیر تو نیست. هر یکی را کرد او یک یک عزیز، هرچه آن را گفت این را گفت نیز. معناش روشنه. هر یکی را او یکی تومار داد، هر یکی ضد دگر بود المراد. المراد یعنی القصه، الغرض. بله، خلاصه این که به دست هر کسی یه توماری داد که این ضد اون بود، اون یکی هم ضد این. جملگی تومارها بود مختلف، همچه شکل حرفها یا تا الف. میگوید که همونطور که شکل حرفها از الف تا یا با هم فرق داره، اون تومارها هم با هم فرق داشت. همونطور که حروف با هم فرق میکنه، چون فرق داشتن لازمه حروف دیگه. اینه، دقت دارید؟ مولانا با دقت حرف میزنه. حروف الف با متفاوت بودن ضروری، یعنی لازمه شونه، موضوعیت داره در حروف الف با تفاوت. چون اگه دو تا حرف الف با عین هم باشه، که این کار احمقانه ایه که کسی حروف الف با بنویسه شکل هم با پنج تاش مثل هم باشه. حروف الف با حالا 20 تا 30 تا 1000 تا هرچی هست باید متفاوت بشه. میگه همینطور که حروف الف با هم فرق داشت، این تومارا هم با هم فرق داشت. حکم این تومار ضد حکم آن پیش از این کردیم. ایتون اگه باشه چند جلسه پیش ما این احکام ضد رو که 12 نو حالا 15 تا هم شده بود که این احکام متضاد دست اینا داده بود، مولانا بیان کرد، ما هم شرحش رو گفتیم. میرسیم تا این عنوان که کشتن وزیر خیشتن را در خلوت. ما هم به همین جا اکتفا میکنیم و این سخن رو خاتمه میدیم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3 4 3 2 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی